أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امروز 15 ذیحجه مصادف است با ولادت پرخیر و برکت حضرت امام هادی علیه السلام. فحول از علما و محدثین و مورخین در کتاب هاشون تاریخ ولادت اون حضرت رو 15 ذیحجه ثبت کردن. سلام علیکم. مرحوم شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی و دیگر بزرگان، اینها ولادت امام هادی رو چنین روزی 15 ذیحجه ثبت کردن. بعضی هم در ماه رجب نوشتن، ولی اونی که مشهور هست و عملا سیره بر این بوده که علما این روز را روز ولادت می گرفتن، سیره عملی بزرگان بر اساس روایات و تاریخی که هست 15 ذیحجه رو ولادت اون حضرت گرفت. کنیه حضرت ابوالحسن ثالث، ابوالحسن یا ابوالحسن ثالث، ثالث به اعتبار اینکه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام کنیشون ابوالحسن بود، امام هشتم امام رضا ابوالحسن بود، این رو میگن ابوالحسن ثالث. پس محمد ابن بله علی ابن محمد ابن الرضا، این اسم و لقب اون حضرت و ابوالحسن کنیش. در زمان رسیدن به امامت امام 6 سال و چند ماهشون بود، پدر بزرگوارشون امام جواد شهید شد، حضرت به منصب امامت رسیدن 6 سال خورده در سال 212 هجری. برای شیعیان خیلی تعجب آور نبود، چون تجربه کرده بودن، پدر بزرگوارشون امام جواد همین سن بودن که به امامت رسیدن. اون وقت شیعیان خیلی در حیرت و سرگردانی و در اضطراب بودن تا ثابت شد و براشون روشن شد، ولی برای امام جواد دیگه خیلی، برای امام هادی براشون تعجب آور نبود. عرض کنم که یه روایتی از ایشون نقل میکنیم، تیمونن و تبرکن به مناسبت ولادتشون و رد میشه. مرحوم شیخ طوسی در امالی این روایت رو نقل میکنه از ابن سکیت نحوی که قال سألت ابوالحسن علی ابن محمد ابن رضا علیه السلام. میگه ابن سکیت معروفه از علماء نحوه، میگه از امام سوال کردم که ما بال القرآن لا یزداد و علی النشر و درس الا قزازه. این چه فلسفه ایست که در قرآن هست که هرچه قرآن بیشتر روش بحث میشه، نشر داده میشه، تحقیق و پژوهش روش میشه، لا یزداد و علی النشر و درس الا قزازه، تازگیش بیشتر میشه. قزازه یعنی نو بودن، شاداب بودن، تازه بودن. مثلا یه گیاهی که ترد باشد، میوهی که ترد تازه است، اینا میگن دارای قزازه است. میگه ما بال القرآن، این جهت این که در قرآن هست چیه؟ که لا یزداد و علن نشر، وقتی هرچه بیشتر نشر داده میشه، تحقیق میشه، درس روش گفته میشه، خونده میشه، لا یزداد و علن نشر و درس الا قضاده. تازه بودن تازگی همیشه داره، هیچ وقت کهنه نمیشه. این چه وجهیست در قرآن؟ قال، امام در جواب فرمودن که ان الله تعالی لم یجعله لزمان دون زمان، خداوند قرآن رو برای زمان خاصی نیورد، ولا لناس دون ناس، برای گروهی غیر از گروه دیگر. نه، قرآن جوری است که فهو فی کل زمان جدید. از اون وقتی که امام فرمودن ولادتشون 212 بوده، حالا بگیم این روایتو 220 فرمود، عرض کنم که 1200 سال قبل امام این روایت فرموده است که فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غض الى یوم القیامه، برای هر قومی حالا هر چه پیش بره، افکار مردم جدید بشه، تغییر بکنه، علم پیشرفت بکنه، در یه زمان پیشرفته بالای علم باشه، قرآن همون تازگی خودشو داره. برای هر قومی، برای هر جمعیتی تحصیل کرده، پیشرفته در علوم، بازم قرآن اون تازگی رو، عرض کنم که لطافت خودشو از دست نمیده، همیشه نو هست، کهنه نمیشه. این فرمایش امام. عملا هم میبینیم مرحوم آیت الله طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، مفسر کبیر قرآن، ایشون میفرمودن که مثلا خب من برای تفسیر المیزان مرور میکنم گاهی، اگر یک جایی رو که با اینکه تحقیق کردیم و نوشتیم و دیگه ازش فارغ شدیم، تمام شده، یه دوره بر میگردم، یه دوره نگاه میکنم، یه چیز تازه میفهمم. اینو مرحوم علامه میفرمود، فرمودن چیز تازه ازش میفهمم، یه نکات جدید به ذهنم میاد. با اینکه خب این همه برای نوشتن تحقیق کردن، عرض کنم که تدریس کردن، بحث شده، در این حال فرمود چیز تازه میفهمم. این همین مصداق این روایت. همین چندی قبل یه جلسه با آیت الله عظما مکارم داشتیم، به مناسبت ایشون فرمودن که من دو دوره قرآن رو، یکی برای تفسیر المیزان، تفسیر نمونه، فرمودن خب اون وقت بحث کردیم، صحبت شده، یه دوره تفسیر نوشته شد، یکی هم تفسیر موضوعی پیام قرآن، اونجا خوب روش بحث کردن. فرمودن بازم جدید وقتی مراجعه میکنم یه نکاتی به ذهنم میاد. ایشون فرمودن تا حالا 100 نکته من یادداشت کردم که تو اون دوره تفسیر نمونه، یه تفسیر پیام قرآن، اینا رو نداشتیم. فرمودن این 100 نکته جدیده، اینا رو یادداشت کردم. فرمودن کتاب تفسیر نمونه داره مجدد روش کار میشه، فرمودن از جلد اول و دوم و سوم و چهارم الان در دست بررسی است، تغییر پیدا میکنه رو از اسلوب جدید. فرمودن 20 نکته شو دادم به این آیون که تو این جلدهای جدید اول بیارن اینها. پس اینم یک نمونه، هم مرحوم علامه طباطبایی هم ایشون فرمودن که یه دوره‌ای که مجدد مرور می‌کنیم، یه نکات جدیدی از همین آیه که مکرر روش صحبت کردیم، تحقیق کردیم، بحث کردیم، یه نکته جدید به ذهن میاد. این است که امام هم فرمود فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غو، برای هر قومی تازگی دارد، نوآوری دارد، نه حالا الا یوم القیامه. در قرنهایی هم که بعد میاد علوم پیشرفته تر میشه، ترقی پیدا میکنه، باز قرآن برای اونام جدید، نوآوری داره، شاید مطالبی از قرآن کشف کنن، به دست بیارن، به ذهنشون برسد که الان ما به فکرمون نمیرسه. اینم فرمایش امام هادی علیه السلام. خداوند انشاءالله ولادت ایشون رو، این عید سعید رو بر همه شیعیان میمون و مبارک بگرداند و انشاءالله ما رو جز پیروان مکتب اهل بیت قرار بدهد و ما رو با اونها، با اهل بیت محشور کند، هم دنیا هم آخرت. عرض کنم که خب این بحث ما تقریبا تمام شد در مسئله 24 و او این بود که وجوب خمس تعلق میگیرد به عین، به ربحی که به دست میاد، همون عند حصول الرب، همون آنی که اولین ربح در سال خمسی به دست این شخص رسید، همون وقت واجب اداء خمس، واجب از خمسش، خمس تعلق میگیره. منتها گفتیم که جاز تأخیر، الان که ربح به دست اومده واجب خمس، اما لم یجب تأخیر، جازه، میتوند تأخیر بیندازه تا آخر سال. چرا؟ گفتیم احتیاطاً للمکتسب، یا مرحوم سید در عروه فرمود ارفاقاً للمکتسب، برای ارفاق حالش میکنیم، چون الان بخواد خمس بده یه وقت فردای معونه پیدا بشه، معونه رو خمسش رو داده، تازه معونه میاد، اون وقت عرض کنم که خمس داده نداره، خرج کرده پولشو. فرمودن جازت تأخیر. در اینجا امام یه فرعی رو ذکر میکنن در ذیل مسئله. پس مسئله تا اینجا روشن که زمان تعلق وجوب خمس به عهده انسان همون زمان حصول ربح است، لکن جاز تأخیر در ادا، خمس رو پرداخت نکنه تا آخر سال، مخارجی که پیش میاد، معونهایی که برای خرج زندگی خودش، زن و بچه‌ش ازش بر میداره، سر آخر سال اگر زیاد اومد خمس شده، جاز تأخیر. خب اگر چنانچه فرعی که امام ذکر میکنن اینه که لو اراد تعجیل، خب معین لازم نبود، واجب نبود تأخیر، گفتیم جاز تأخیر. حالا اگر کسی دلش خواست زودتر بده، همون اول سال ربحی 5 میلیون امروز اول سالشه به دست آورد، همین امروز 1 میلیونشو خمس بده، لو اراد تعجیل جاز، گفتیم جایز تأخیر، نه اینکه واجبه، معینه، میتوند تأخیر بیندازد تا آخر سال، برای خاطر اینکه معوناشو ازش برداره، استثناء شده معونه. اما اگر اراد تعجیل، دلش میخواد الان خمسشو بده، میگه مثلا 5 میلیون الان گیرم اومده، 1 میلیونش خمس الان میدم، شاید بقیهش تا آخر سال کافی باشه برام، میتوند جاز تعجیل و میتوند خمسشو همون اول بده. و اگرم این خمس را داد، به عنوان خمس حساب میشد، نه اینکه بگیم حالا مراعاست تا ببینیم خمس بهش تعلق میگیره، استقرار پیدا میکنه وجوب خمس آخر سال یا نه، نخیر، الان که میده به عنوان خمس پاش حساب میشه. این یه مطلب. خب یتفرع علی ذلک که لو اراد تعجیل جازه. حالا اگر این اراده کرد تعجیل و پول داد، و در ذهن به خیال اینکه احتیاج پیدا نمی‌کنن، معونش اینقدر نیست. رفت تو سال دید که معونه پیدا شد، بیش از اون مقداری که فکر میکرد. فرض کنید 5 میلیونی که داشت 1 میلیونش رو خمس داد به خیال اینکه اون 4 میلیون بسشه برای زندگی. بعد معلوم شد نه، 5 میلیون نیاز داشته و معونش بیشتر شد از اون چه فکر میکرد. همه 5 میلیون هزینه شد در سال، این 1 میلیونش رو خمس داده. خب 1 میلیون پس معلوم شه خمس بهش تعلق نگرفته، برای اینکه خمس گفتیم بعد المعون است، باید معونه رو برداره، اگر فاضل معونه بود خمس بده. اینجا فاضل معونه پیدا نشد، کل 5 میلیون هزینه شد، 1 میلیونش رو خمس داده. خب آیا میتوند بره رجوع کند به اون سید بگه آقا من فکر میکردم خمس بهم تعلق میگیره، 1 میلیون دادم به شما، اما حالا معلوم شد که خمس به من تعلق نگرفت، 1 میلیون من رو پس بده. یا فرض فرمود جنسی داده، گندم اضافه داشت، جو تو زراعه مزرعش اضافه داشت، گندم داده بود، برنج داده بود بابت خمس، حالا بره از اون طرف پس بگیره، آیا جایز است رجوع به اون آخذ، اونی که به عنوان خمس گرفته، یا جایز است؟ مرحوم امام فرمود به 2 شرط جایز، به 2 شرط له رجوع الال آخذ. شرط اول این که عین موجود باشه، عینی که خمس، مثلا این پولی که داد به اون آقا 1 میلیون، 1 میلیون موجوده، هنوز خرج نکرد، تصرف درش نکرد. اگر گندم جنس داده، عین گندم موجوده، عین برنجی که داده بابت خمس موجوده، اگر عین موجوده میتوند رجوع کنه. چرا؟ به چه جهت؟ این یه در شرط، به شرط این که عین موجود باشد. شرط دومم این که اون آخذ، سیدی که بابت خمس گرفت، عرض کنم که ندونه که این خمسی که من دارم میدم خمس مؤجله، هنوز استقرار خمس نشده، وجوب استقرار نداره. اگر اون ندونه، بنده خدا فکر میکند ایشون خمس بهش تعلق گرفته و مستقر به ذمه‌ش و حالا داره میده، اگر ندونه من میتونم بهش رجوع کنم. بل اگر به شرط که ندونه میتونیم رجوع کنم. اما وجه اول که میگیم به شرط اینکه عین موجود باشه میتوند رجوع کند، برای اینکه اگر عین موجوده، بله، حالا میرسیم. الان شرط اول، شرط اول این بود که عین موجود باشه. اگر عین موجود هست، خب این آقایی که این 1 میلیون تومان رو که الان عینش موجوده، من فکر میکردم 5 میلیونی که به من اضافه اومد ربا گرفتم، فکر کردم 1 میلیونش خمسه. بعد تا رفتیم تا آخر سال انکشف که هر 5 میلیون هزینه شده، پس خمسی به این مال تعلق نگرفته. سید یا سادات یا ارباب خمس با من شریک نشدن تو این مال، کل مجموع 5 میلیون مال خودمه، خمس بهش تعلق نگرفته، پس ملک اونا نیست. پس این 1 میلیون عین ملک خود صاحب خمس که خمس داده، فکر میکرد خمس بهش تعلق میگیره، این عین مال خودشه، داده به او، عینم موجوده، میتوند بره تحویل بگیره. پس اگر عین موجوده جایز است براش رجوع، چون معلوم میشه این مال مال خودشه، در واقع خمس بهش تعلق نگرفته بود. اگر خمس تعلق گرفته بود، این یه پنجم از ملک من رفته بود بیرون، ملک سید شده بود. اما نشده. یعنی کشفه به این که خمس از اول به من واجب نبوده، ملک او نشده، این مال ملک منه، این گندمی که بهش دادم، برنجی که به او دادم، این پولی که بهش دادم که الان موجوده، ملک خودمه. خب ملک من از در دست او یه وقت بهش دادم، حالا میتونم برم رجوع کنم.
خمس از عبادات دوباره من فقط یقین بکنید که وجود تعلق گرفته.
حضرت عالی، این چجور را باید دیروز و پریروز اینا تشریف داشته باشید تا معلوم بشه. تشریف آوردید امروز خیر مقدم. عرض کنم که گفتیم خمس در وقتی که ربح حاصل شد خمس واجب میشه، منتجاز تأخیر ادا نکند تا آخر سال، ببیند هزینه پیش میاد یا نمیاد. پس هنوز استقرار نداره، خمس تعلق گرفته استقرار نداره. تا پایان سال که هزینه ها رو برداشتیم مشخص شد فاضل معونه اینقدر، خمس استقرار پیدا. اینجا هنوز مستقر نیست، از این جهت میتوند رجوع کنه. این یک وجه، به شرط اینکه عین موجود باشد میتونه رجوع کنه. وجهش هم این است که معلوم شد این مال مال خودشه، ملک او نشده. اگر خمس تعلق میگرفت ملک او میشد، اما خمس ملک او نشد، مال خودمه، میرم عینش هم موجوده، میره تحویل میگیره. اما اگر تلف شده، اون آقایی که گرفته رفته خرج کرده، تصرف کرده، یا اون گندم یا برنجی که گرفته مصرف کرده دیگه، این نیست. خب اینجا این شخص خودش اون طرف رو مسلط کرده به مال خودش و در اختیار او گذاشته، او رو مسلط کرده، اونم تلف کرده، ضامن نیست. خود این مال رو در اختیار او گذاشت، او رو مسلط بر مال کرد، حق داشت داد به او که تصرف بکن، اونم تصرف کرد، پس ضامن نیست، چون با اذن و اجازه و تسلیط خود مالک او رو بر مال رفت اتلاف کرده. پس اگر عین موجود له الرجوع، اگر عین موجود نیست چون خودش او رو مسلط بر اتلاف مال کرد و اونم تصرف کرد، دیگه ضامن نیست. این شرط اول. شرط دوم، میتوند رجوع کنه به شرط اینکه او عالم نباشه، اون نداند که این خمسی که این آقا داره میده خمس مؤجله، هنوز استقرار پیدا نکرده. اما اگر بداند اون طرف که من خمس رو بهش میدم، میداند که هنوز این خمس مستقر نشده به گردن من، ادایش مؤجلن دارم ادا میکنم، ممکنه یه وقت جزء هزینه باشد، هزینه براش پیش بیاد. اگر اون طرف که آخذه خمس را میگیره، میداند که این خمس را به این عنوان داره میده، هنوز مستقر نشده براش، خب پس بنابراین اونم شک داره که آیا مالک این مال هست یا نیست. اگر خمس ثابت بود، مستقر بود، او مالک میشد. چون میدوند مستقر نشده، شک داره، مراعاس، معلوم نیست که آیا این ملک او شده یا نشده، یه حالت مراعا دارد، متزلزله. با این صورت اگر تصرف کرد و بعد انکشفه که خمس به این آقا تعلق نگرفته، این مال مال اون طرف نشده، اونم احتمال میداد، مراعا بود، متزلزل بود، احتمال میداد که این مال مالش نشده باشه، باید صبر میکرد، احتیاط میکرد، تصرف نمیکرد. اگر تصرف کرد ضامن، چون علم به اینکه این مال ملک اوز نداشت، مراعا بود، احتمال میداد ملک خود پرداخت کننده باشد. چون مراعا و متزلزل بود مالکیتش رو این خمسی که گرفت عقص کرد تثبیت نبود، اینجا نباید تصرف میکرد. تصرف کرده، علم با عدم علم این که مال با شبهه که شاید این مال مال خودش نیست تصرف کرد، بعدم ثابت شد مالش نیست، لذا میگیم زامه لهور رجو میتوند، چون اون میدانست که وضع اینه و تصرف کرد زامنه. این آقا وقتی فهمید که انکشه و براش خمس بهش تعلق نمیگیره میتوند برد اون مال رو پس بگیره. اما اگر او عرض کنم که نمیدانست، فکر میکرد این خمسیست که بهش تعلق گرفته و به او داده، خب این خود مالک این مالش در اختیار اون آقا گذاشته، تسلیت کرده او رو بر مال، اونم رفت تصرف کرد. چه زمانی دارن؟ او ضامن نیست، فکر میکرد مال خودشه و هیچ شبهی هم در این که این مال رو خود این مالک داده، تملیک کرده به من، مال من هست، احتمال خلافم نمیداد. تصرفش در او جایز، ضامن نیست و اینم حق رجوع به او نداره. پس امام فرمود با این دو شرط، شرط اول این که وقتی مال رو داد عینش موجود باشه، دومم این که اون گیرنده نداند که این خمس را مؤجلاً داره میده، هنوز مستقر نیست. اما اگر عین تلف شد یا اون میدانست، له الرجوع. بله؟ بله، هر کدام، هر کدامش، نه این دوتاش، نه هر کدام باشد، عرض کنم که با اون شرط میتوند رجوع کند، نباشه نمیتونه رجوع کند. این فرعیست که مرحوم امام در ذیل مسئله آوردن. حالا اون یه بحث خودشه، میتوند مال مالشه دیگه، مال خود این شخص پیش او امانت بذارد تا بعد، اون دیگه در اختیار او.
اگر
طلب شده بود و آخر زمان نمی کنست، یعنی همتا رو نداشت، ولی بالاخره
شما
خمسی دادید بهش دلاغ نگرفته، بگیم
بر
سنبه مثلا چیز باشه تا سال بعد، سال بعد از خمسش کم کنه،
بدهی سال بعد
باشه،
بدهی
باشد،
ولی
خب
اون
بی بدهی
است،
بابت
خمس
نمیشه.
سال دیگه بدهکار شد،
انسان بگه اگه یه میلیون خمسی دردنش اومد، بگه آقا من خواهد اشتباهی دادم، این به جای اون.
ببینید مثل این است که یه طلبی از او داره، اون طلبش رو بابت خمس حساب میکنه، نه اینکه اون خمس باشه، اون خمس نیست دیگه. یه طلبی من از او دارم، میتونم الان رجوع کنم بگیرم، میتونم باشه پیشه، سال بعد از خمسم باشه حساب کنم. بله بله، این مثل یه دینه دیگه، یه طلبی من از او دارم، حق داشتم برم ازش پس بگیرم، نمیگیرم باشه پیشه، سال بعد بابت خمس حساب میکنم. طور مرحوم سید در عروه رضوان الله تعالی علیه یه فرع دیگری بر این مسئله متفرع کرده. امام این فرع متفرع کرده بودن که اگر داد و بعد معلوم شد خمس بهش تعلق نمیگیره، میتونه رجوع کنه یا نه. مرحوم سید یه فرع دیگه مترتب کرده، ایشون هم همون فتوای مشهور رو داد، قولش هم نقل کردیم که حین تعلق خمس همون حین حصول ربحه، همون وقت که ربح ولو اول سال ربح به دست انسان رسید، این سود رو برد، این فایده رو برد، این غنیمت گیرش اومد، همون وقت خمس واجبه. منتها جاز تأخیر، مرحوم سید فرمود ارفاقا للمکتسب، بهش ارفاق کردن که صبر کن الان بده، بله تأخیر بینداز که اگر معونه طول سال در اثناء سال پیش اومد از این رب بردار، اگر معونه پیدا نشد خمس. پس جازت تأخیر. مرحوم سید متفرع میکند که فلو اسرفه، خمس بهش تعلق گرفت، این مال ربحی که من اول سال مثلا 5 میلیون گیرم اومده، الان اول سال 1 میلیونشو خمس به عهده من هست که باید ادا کنم، منتها جازت تأخیر، اینم تأخیر انداخت که برید تا آخر سال. حالا در طول سال فی اثناء السنه لو اسرف، اسراف کاری کرد، عرض کنم که اتلف مال را در یه راه هایی که فرض بفرمایید که داعی عقلایی ندارد، میره ولگردی میکند، ولخرجی میکنه، اگر این جور انجام داد برای معونه هزینه نکرد، اونی که استثناء شده میتوند از رپ برداره، اون معونه است، خرجی سالش از این درآمد سال برمیداره. قبلا گفتیم مراد از معونه چیه؟ یعنی ما یحتاج زندگی، خرج خورد و خوراک، پوشاک، لباس، مسکن، عرض کنم که چیزایی که لایق شأنشه، سفر زیارت، سفر حج، عرض کنم که میهمانی، عروسی، هدیه میده، اون چیزی که مطابق شأنشه، اینا معونه است و میتوند از رب همه رو برداره. اگر اسراف کرد، نه معونه، یه چیزی که لایق شأنش نیست، رفت هبه داد، مثلا فرض کنید که حالا هبه میخواد به یک کسی بدهد، یه ربع سکه هبه میکند، تعارفی میبرد، یه نیم سکه میبرد، بفرماید یه سکه هدیه میده، اما این شأنش نیست که 10 تا سکه به یک کسی هدیه بده، این اسراف، هبه ایست که لایق شأنش نیست. این کار رو کرد، هبه داد، یه میهمانی های مثلا مفصلی کرد که لایق شأنش نیست. مرحوم سید فرمود لو اسرفه یا اتلف مال را، این خمس به عهدشه، خمس ساقط نیست، اون چرا که خرج معونه میکند از رب مستثناست، اما اون چرا که اسراف کاری کرد، همین پولی که هبه داد لایق شأنش نبود، باید خمسشم بده، چون اول سال خمس تعلق گرفت، من مدیون خمس شدم، منتها به من اجازه دادن که از این مالی که خمس بهش تعلق گرفت هزینه زندگی رو بردار، ببین چیزی زیاد میاد یا نه، اگر چیزی زیاد میمد خمس واجب. اونی که استثناء شده معونه سال، این اسراف کاری کرده، این زیاد روی ها هیچ کدومش خمسش ساقط نیست، باید خمس اینها را بپردازه. پس لو اسرف، عبارت مرحوم سید اینه، اگر اسراف کرد یا زیاد روی کرد یا مخارجی که داعی عقلایی مثلا برش نیست، در این صورت فرموده است که خمس ساقط نیست، باید تمام اینها خمس شو بده. عبارتشون اینه لو اسرف او اتلف ما ماله فی اثناء الهول لم یسقط الخمس و کذا لو وهبه اوشترا به غبن حیلتن فی اثناءه. دوتا مثالم میزن، یه وقت هبه میکند، هبهی که مطابق شأنش نیست، همین مثالی که زد، یه وقت است که هبه میکند فرارن من الخمس، برای اینکه خمس نده هبه میکنه، فرض کنید که هبه میکند به خانومش، یک مبلغ 10 تا سکه رو هدیه میداد به خانومش برای اینکه قصدش فرار از خمسه، که خمسش رو نده، این فایده نداره، باید خمس این مال رو بده. هبه ایست بلا وجه، زائد بر شأنش، زائد بر اونی که لایق حال او هست، این باید خمس شده. یا مثال دیگر میزند که اوشترا به غبنن، یه چیزی رو با غبن بخره، باز اینم ممکنه فرارن من الخمس باشه، مثلا فرض کنید که یه موبایل پسرش داره، میگه این موبایل رو بفروش به من به 10 میلیون، این میخواد این 10 میلیون رو خمسش نده، این رو از پسرش این موبایل رو میخره قبنن، این معامله معامله قبنی است، بله؟ باشه، بالاخره خرید کرده به این قیمت،
تقابل اگه بود داره خودش رو به این پول خوردن میداد، ولی قبل نگه بود که مشکل نداره،
ببینید این از به این عنوان فرارن من الخمس، برای اینکه پول رو بده که خمس بهش تعلق نکنه. باشه همین،
یعنی اگر قبل باشه
حالا حالا
اگه تقابل بود مشکل داره،
حالا اشکال به عبارت سید دارید. ایشون فرمود اشترا به قبن حیلتن، معامله که ظاهرش معامله قبنیه، یه چیزی قیمته، مثلا یه چیزی هم بخرم به 10 برابر قیمتش، و این معامله قبنیست. بله حالا اصطلاح قبن الان اینجا نمیاد، اما این جور معامله رو عرف و معامله قبنی میدوند. حیلتن، این هدفش حیله است، فرار از خمزه، میخواد حیله به کار بزنه که خمز نده. این حیله رو شر قبول نمیکنه. بله شر کلا سرش نمیره که اینا رو بگیم که مثلا برای فرار هبه کند یا بفروشه، میگه معامله کردم، من این چیز رو موبایل رو خریدم، حالا چیزم کردیم با هم توافق کردیم به 10 میلیون. اینا کلا شرعیه. مرحوم سید فرمود اگر اسراف کرد یا مال رو از بین برد تلف کرد در راه‌های بیخوده، یا مثلا هبه حیله‌ای که فرار از خمس یا قبر خرید، کل اینا رو فرمود اون مالی که هزینه کرده خمسش به جای خودش ثابته، اون چرا معونه برداشت از رب مستثناست، خمس نداره، اما اون چرا اینجوری هزینه کرده تمام اینها خمسش به عهده اوست و ساقط نیست. خب نه، اینا رو باید خمس شو بده. این اموالی که در این راه رجوع کسی نمیتوند رجوع کنند، اینا باید خمس اینها رو بده. و یلحق به ذالک، حالا مرحوم سید اینو فرمود اضافه هم میکنیم اگر در راه های حرام مصرف کرد، رفت قماربازی کرد، باخت یه مبلغی رو در طول اثناء سال قمار کرد، یه مبلغی رو باخت، نمیتوند بگد این از درآمد خودمه، از درآمد امسالمه دارم، خودم میخوام قماربازی کنم ببازم، باید خمس شه بده. چرا؟ چون اول به عهدش آمده، مدیون شده، جایز بود تأخیر ادا برای خاطر هزینه های زندگی، این را جز هزینه های زندگی نیست، خمسش بر عهدش هست. در راه های حرام مشروب خورد، نمیدونم سفر معصیت رفت، امثال اینجور کارهایی هم که بکنن تمام اینها خمسش به عهدش هست. این فرع هم فرعیست که مرحوم سید اضافه کرده متفرعه بر این مسئله. این مسئله من تمام عرض کنم که از سادس مما یجب فیه الخمس الارض التي اشتراها الذمی من المسلم. گفتیم 5 قسم از اقسام تا حالا خوندیم که خمس بهش تعلق میگیرد. اول غنایم جنگی بود که خمس بهش تعلق میگیره، دوم معدن بود، سوم کنز بود، چهارم قوس بود، تو دریا برن از دریا جواهراتی در بیارن، پنجم فاضل معونه، ارباح مکاسب اگر اضافه می برد عرض کنم که خمس داشت. حالا ششم از چیزهایی که خمس بهش تعلق می گیره زمینی است که شخص ذمی از مسلمانی اون ارض رو بخره، واجب است بر او خمس شو بده. اینم بحث دیگری است که انشاءالله فردا بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.